أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما منتهي شد به مسئله اول از فصل ما اراکد. در این مسئله مرحوم سید می‌فرمان فرقی نمی‌کنه بین اینکه آب وارد بر نجس بشود یا به عکس نجس وارد بر آب قلیل بشه. در هر دو صورت آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه. خواه اینکه آب وارد بر نجس شود یا اینکه نجاست وارد بر آب بشه. از کنم حضورتون که این مسئله از اونجا ناشی شده که مرحوم سید مرتضی در مسئله ثالثه از کتاب شریف ناصریات یک مطلبی در اونجا ذکر کردن که از اون مطلب که نخواستن فرق بگذارن بین این که آب وارد بر نجس بشه یا برعکس. عبارتی که من از اون کتاب به نقل از اون کتاب یادداشت کردم اینه: لا فرق بین ورود الماء علی النجاست، المسألة الثالثة، لا فرق بین ورود الماء علی النجاست و بین ورود نجاست علی الماء. این اصل مسئله. بعد سید میفهمن و هذه المسئله لا اعرف فیها نفسا لاصحابنا. این که فرقی نکنه بین ورود آب بر نجس یا ورود نجاست بر آب، میفهمن لا اعرف فیها نفسا لاصحابنا ولا قولا صریحا. که فرقی باس باشه یا نه، ندیدم فرقی را. بعد میفرمان که و شافعی و یفرق بین ورود الماء علی النجاست و ورودها علی. ولی این فرمان شافعی فرق گذاشته بین این که آب اگر وارد بر نجاست بشه ولو کم هم باشه، قلیل هم باشه، مانعی نداره، ولی اگر وارد شد نجاست بر آب فیعتبر القلتین. اگر نجاست، اگر خواسته باشد آب بر نجاست وارد بشه، اینجا معتبر است قلتین. کن کر از نظر سنیا دو قله است، دو قله عبارت میشه همین حدود دو کر ما. فرمودن بین که شافعی گفته است که اگر وارد شد آب بر عرض کنم که نجاست و یعتبر القلتین فی ورود نجاست علی الماء، در صورتی که نجاست اگر خواست باشه وارد بر آب بشه باید آب به حد کر باشه، بعد صورت الا اگر کمتر باشه نجاست غالب میشه و آب دیگه نجس خواهد شد. ولی در عکس، یعنی اگر آب بر نجاست وارد شود، اونجا معتبر نیست قلت. این می فرماید که پس در فرق بین ورود الماء علی النجاسه و ورودها، یعنی ورود نجاست علی الماء، فیعتبر قلتین فی ورود نجاست علی الماء. اگر خواست نجاست وارد بر آب بشه و آب منفعل نشود باید آب به مقدار کر باشه. بعد ولا یعتبر فی ورود الماء علی النجاست، ولی اگر بعکس بود آب بر نجاست وارد شد اینجا معتبر نیست که آب به مقدار کر باشه. بعد فرموده و خالفه سایر الفقها، سید میگه با شافعی سایر فقها ها مخالفت کردن و یقوا، بلی خود سید میگه و یقوا فی نفسی آجلن الا ان یقع التأمل لذالک، میگه اونی که الان به ذهن من میرسه تا بعد فکر قوی تری کنم، اونی که الان به نظر میرسه صحت و مان رعبه الیه شافعی، که اون چه شافعی گفته که اگر آب وارد بشود بر نجاست قلتین لازم نیست و به عکس قلتین لازمه، صحت ما ذهب الیه شافعی. بس سید می فرمان سید مرتضی والوجه فیه، چرا ما میگیم آب اگر وارد بر نجس شد باید به مقدار کور باشه؟ میگه انا لو حکمنا بنجاست الماء القليل الوارد على النجاسه لعد ذلك الى ان الثوب لا يطهر من النجاسه الا بإيراد كر من الماء عليه وذلك يشق. می‌فرمایند برای این که ما اگر بنا باشه که حکم کنیم که آب نجسی که آب قدیدی که وارد میشه بر نجاست، اونم اگر خسته باشه مثل عکس باشه و معتبر باشه که یک کری آب ما بریزیم تا ظرف نجس یا لباس نجس پاک بشه، این اگر قائل به این شدیم لعدا ذالکه، این منجر میشه به این که اعتماد صوب و پارچه نجس طاهر نشود الا به ایراد و وارد کردن یک کر از آب بر این پارچه نجس و ذالکه یشق، و مسلمن این چه مشقت داره، ولی که حرجه از کجا همیشه آب بیاریم به قدر یک کر که بریزیم برای تطهیر یه شیء نجسی مثلا. فدل على ان الماء اذا ورد على النجاسه لا يعتبر فيه القله ولا الكسره، پس این دلیل بر این که اگر آب وارد بر نجاست بشه معتبر نیست در او کسرت، لازم نیست که اگر آبی که وارد میشه اونم کثیر باشه. نجس اگر وارد بشه بر آب، بله باید آب کثیر باشه تا متنجس نشه، اما اگر به عکس بود آب وارد شد بر قد نجس، اینجا کثرت معتبر نیست. کما یعتبر فی ما یرد نجاست علی، این فرمایش سید در اینجا. بعد می فرمند که ابن ادریس هم این حرف سید را پسندیده و گفته که درسته که عرض کنم حضورتون که فرقی نمی کنه، فرق می کنه بین این که آب وارد بشه بر نجاست یا این که نجاست وارد بر آب بشه. جهتش هم اینه که اگر بنا شد که ما بیایم بگیم در طرف ورود آب هم بر نجس لازم است که با مقدار یک کر باشه، خب این اصلا قابل قبول نیست با توجه به اینکه در یک مرکن هم اگر بشوریم کافیه. لذا میگن که پس در ورود نجس آب بر نجاست قلت کافیه، ولی در عکسش که اگر نجس را ما خواستیم وارد آب بکنیم باید اون آب کثیر و به مقدار کر باشه. خب حالا سید در این عبارت که می‌فرمایند فرق نمی‌کنه بین این دو قسم، بین این که آب وارد بر نجس بشه یا نجاست وارد بر آب بشه، اشاره است به رد فرمایش سید در کتاب شریف ناصریات و تأیید هم که ابن ادریس حتی از سید مرتضی می‌کنه که میگه اون چه که در نفس سید حضور کرده همون درسته. اما ملاحظه کنید این حرف در مقام تطهیره، بله در مقام تطهیر که خواسته باشیم تطهیر کنیم این دو آب را، همون که قبل اگر یادتون باشه مرحوم فیض کاشانی یکی از ادله ای که ذکر کرد بر این که آب قلیل منفعل نمی شود به نجاست همانند آب کثیر، این بود که فرمودن اگر گفتیم آب قلیل منفعل میشه، هیچ وقت یک شیئی قابل برای طهارت نیست. یادتون میاد گفت برای اینکه اولین قطره‌ای که متصل میشود از آب قلیل به شیء متنجس، خب اون قطره میشه نجس. وقتی نجس شد با نجس که نمیشه رفع نجاست کرد، میگیم قطره دوم اونم که تا آمد و رسید بمشه متنجس میشه، باز قابل تطهیر نیست. لذا مرحوم فیض در اون اشکال گفت اگر آب قلیل منفعل شود به ملاقات نجاست، لازمش اینه که اصلا نتوانیم ما شیء متنجس را با آب قلیل تطهیر کنیم. یادتون میاد این حرف در اونجا زد، در جواب ایشون این ما اونجا عرض کردیم که مانعی نداره که بگیم به مجرد ملاقات کردن آب قلیل با نجاست اون شیء نجس را طاهر میکنه ولو بعد خودش نجس بشه، منتها با جدا شدن این آب قلیل که به نجس ملاقات کرده با انفصال او اون شیء متنجس طاهر میشه، ولی آبی که از متنجس خارج شده اون آب محکوم به نجاست باشه. اگه یادتون باشه اونجا این اشکال شد که گفت اگر بگید این آب نجس نشده و پس ثبت المطلوب که آب قلیل با ملاقات نجس متنجس نمیشه، اگر بگید که آب قلیل متنجس شده، خب متنجس که نمیتواند نجس را طاهر کنه. اگر بگید با انفصال آب قلیل از متنجس طاهر شده، اشکال شد که انفصال یکی از مطهرات نبود. یادتون میاد این حرف رو مرحوم فیض در مسئله آب قلیل گفت. اینجا هم دارن در مقام دفاع فرمایش سید مرتضی خواستن اینطوری بگن که سید که تأیید کرده قول شافعی را، به خاطر اینه که آبی که از بالا میاد وارد نجاست میشه، این آب مطهر نجاسته، چون مطهر نجاسته درش کریت شرط نیست. ولی اگر آب قلیل اگر نجس وارد در آب قلیل بشه، چون در این صورت آب قلیل متنجس میشه، نرا فرق میکنه بین وارد شدن آب قلیل بر نجس که شیء نجس را طاهر میکنه، ولی وارد شدن نجس بر آب وقتی طاهر میشه که آب به مقدار کر باشه، اگر کمتر از کر باشه نه. این منشأش همون تشکیکی است که قبلا از فرمایش فیض به عرضتون رسوندیم. اونجا متأ این جواب دادیم، گفتیم وقتی تعبد وارد شده دیگه فرقی نمیکنه. ما میگیم بعد از اینکه ملتزم شدیم که شستن در مرکن و آب قلیل دو مرتبه شستن فرمود طاهر میشه، اگر در آب جاری بود با یک مرتبه شستن طاهر میشه، دیگه فرقی نمیکنه چه میخواد شما بگید آب وارد بر نجس بشه یا نجس وارد بر آب بشه. بر فرض اگرم فرق کنه، میگیم باز هم در مقام انفصال معانی نداره که متعبد بشیم که جدا شدن مایع نجس از آن شیء موجب طهارت میشه. یادتون هست گفتیم مثل همونطوری که سنگ استنجا به مقعد که برخورد میکنه سنگ متنجس میشه ولی مقعد طاهر میشه. حالا میگه اون اصل در اینجا هم جاریه. اگر حرف سید مرتضی بر اساس همون شبهه‌ای است که در آنجا وارد شده، میگویم اونجا را به تعبد یا به از کنن تشبیه کردن مقام ما به احجار استنجا حکم میکنیم به طهارت، در نتیجه میگیم فرقی نمیکنه میخواد آب وارد بر نجاست بشه یا نجاست وارد بر آب بشه. الا ای تقدیرن آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه، میخواد به عکس باشه یا به عکس نباشه. بله در مقام تطهیر، وقتی مقام تطهیره، آب قلیل وقتی در شیء متنجس ریخت، در صورتی که جدا بشه اون آب از شیء متنجس، در صورتی که یک مرتبه کافی باشه مثل جاری طاهر میشه. اگر قلیل بود دو مرتبه باید شسته بشه تا طاهر بشه. در این جهت هم فرق نمی کنه آب وارد بر شیء نجس بشه یا نجس وارد بر آب بشه. ولی میگه این حرفای فلسفی به درد تعبد نمیخوره. بله در تعبدیات اینه دیگه، حکم شده از که ما آفرزیم حکم به طهارت میکنیم. بعد میفرمان به این که از کنم حضورتون، ما علاوه بر این که روایاتی که در مقام داریم به این جهت فرقی نبینک داشته، مثلا به قول استاد خویی اگر آمدن گفتن که آقا خون اگر به لباس شما از کنم ملاقات کرد لباستون نجس میشه، حالا فرق میکنه بین این که شما بگذارید که لباستون به خون ملبس بشه یا نه خون به لباس شما بشه؟ که عادتا قذارت فرق نمیکنه، میخواد شیء قذر وارد بر طاهر بشه یا طاهر وارد بر قذر بشه. خاصیت ملاقات کردن شیء پاک با نجس اینه که قهرن اون قذارت نجس به شیء طاهر سرایت میکنه، میخواد به عکس به ورود از این طرف بشه یا از اون طرف بشه. علاوه بر این که ما در نصوصی که در مقام وارد شده، من گل حال این روایت رو در اندر شریفتون باشه، باب 38 از ابواب نجاسات حدیث هشتم، در این حدیث عرض میکنه که شیخ رضوان الله علیه نقل میکنه به اسنادی ان احمد محمد ابن احمد ابن یحیی ان یعقوب ابن یزید ان الحسن ابن مبارک ان زکریا ابن آدم قال سألت ابو الحسن علیه السلام ان قطرت خمر او نبیز مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر. یه قطره خمر یا نبیز در یک دیگی که گوشت فراوانی در آنجا درست کرده بودند برای طباخی، فیه لحم کثیر و مرق کثیر، قال یحراق المرق او یطعموه او یطعموه اهل الذمه، یا بدن به اهل ذمه. اول کلب بلهم اغسله و کله، قلت فانه قطر فیه الدم، قال الدم تاكله النار ان شاء الله، قلت فخمر او نبیذ قطر فی عجین او دمن، اگر یه خمری عرض کنم قطری بشه از نبیز یا خم در یک عرض کنم که دیگه پر از آرد پر از خمیر، قال فسده، قلت ابیعه من الیهودی و النصارا و ابین لهم، قال نعم فانهم یستحلون شربه، قلت والفقاه هو بتلك المنزلة، قال اذا قطر في شيء من ذلك فقال اکره ان آکله اذا قطر فی شیء من طعامی. خب حالا در این حدیث به این صورت جعل میکنه، این روایت هم روایت معتبره، سندش هم بسیار صحیح و مهمه، اما روایت ششم این باب توجه کنید، ششم که نقل میکنه باز شیخ ان بعض اصحابنا ان ابراهیم ابن خالد ان عبدالله ابن وزاه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث النبی قال ما یبل الممیل ما یبل المید ینجس حبا من ماء یقوله ثلاثا، به مقداری که سر سوزن از نبیز وارد یک حب آب بشه اون آب را نجس میکنه، فرقی نمیکنه. به من بعد هم فرمود سه مرتبه این را تکرار کرد. خب با توجه به این روایات بنابراین دیگه فرقی نمیکنه خاصیت نجس این است که شیء طاهر را متنجس میکنه، ولو این که یک حب باشه و این طرف هم یک میل به یک گیرانه سر سوزن باشه. علاوه بر این روایاتی که یادتون هست خوندیم در مورد بحث دیروز، سعر کلب که فرمود اگر کلبی وارد شد در میان آبی بعد از اون آبیش استفاده کرد یا نه، که در اونجا فرمود که اگر بنا شد آب به مقدار در ابواب اسعار بود دیگه، باب چهارم که خوندیم که اگر آب به مقدار کر بود از سور او مانعی نداره، اما اگر کمتر از کر بود امام سه مرتبه فرمودن رجس و نجسون، چون کلبه بنابراین از ماقی مونده و سور او باید اجتناب کرد، زیرا سگ رشت است و نجسه. خب در اینجا هم باز فرقی نیست بینی نگذاشته که خاص به خاطر این که چون فارغ شدن یا مورد شدن فرقی میکنه، بلکه تعلیلی که کرد برای حرمت سعر کلب این بود که گفت چون کلب نجس است و رشت است نباید از سورش استفاده کرد، نفرمود به خاطر اینکه چون نجس وارد بر آب شده. پس اینها همه دلیل بر اینه که از نظر فصول تنجس فرقی بین اینکه آب وارد بر نجس بشه یا آن قلیل یا نجس وارد بر آب قلیل بشه، علا ای تقدیرین آب قلیل با ملاقات منجس متنجس خواهد شد بلا فرقین. خب این مسئله اول تمام شد. مولانا اجل بعد میرسیم به مسئله دوم که کر چیه. این مسئله خیلی مهمه، دقت کنیم ببینیم چه نحوه قابل حله. برخی از بزرگان همونطوری که قبلا به عرضتون رسید فرق بین کر و قلیل قائل نیستن، مثل مرحوم ابن ابی عقیل و به تبع او مرحوم فیض کاشانی که خب آب مطلقا طاهر است و مطهر است و قلیل و کثیری با هم ندارن مگر یکی از اوصاف ثلاثهشون تغییر کنه. ولی دیدیم در مقابل او اجماع و بلکه روایات متواتره که آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه. خب بفرمایید که آب قلیل چیه و کر کدامه؟ در مورد حد کر با کمال اسف روایات مختلف وارد شده، هم از نظر مساحت و هم از نظر وزن. از نظر وزن در بعض از روایات قلتین وارد شده، بعض روایات تعبیر شده به 600 رطل، بعض از روایات تعبیر شده به 1200 رطل، بعض دیگر از روایات 1800 رطل وارد شده. رطل پیمانه‌ای بوده که در زمان خودشون با این پیمانه اشیا را وضع میکردن تو مسجد میکردن، چون معمولا اینطوری گاهی بوده که اشیا گاهی با پیمانه ها فروخته میشده یا مبادله میشده به گاهی با وزنه. معمولا رتل پیمانی بوده که ناشی از وزن بوده، یعنی یک مقدار مثلا گندمی را در نظر میگرفتن، مثلا 5 کیلو گندم یک ظرفی برای او درست کرده بودن، این ظرف دیگه هر نقیقه وارد میکردن 5 کیلو گندم مثلا بود. رتل یک پیمانه ای بود که بر اساس وزن ساخته شده بود. حالا در از تحدید کر از نظر رتل که همین پیمانه است، روایات مختلفه. یک روایت گفته 900 رتل، یک روایت 1200 رتل، یک روایت دیگر 1800 رتل، یک روایت 600 رتل. به این خیلی عجیبه. از نظر مساحت هم یه روایت 27 تا ذکر 27 وجب، روایت دیگر 36 وجب، مشهور هم 42 وجب و 7 ثمن یک وجب که این بالاترین حدیث که آمده. حالا مسئله اینه که به چه کیفیت بتوانیم بین اینها جمع کنیم، اگر قابل جمعه، و اگر قابل جمع نیست ترجیح با کنام دسته روایاته. ابتداعا دو روایت در مقام هست که عمدتا روی این دو روایت تکیه شده. یکی روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که از امام علیه السلام سوال میکنه، حضرت میفرمان که کر عبارت از 600 رتله. این روایت صحیحه هم هست، هم از نظر سند تمامه و هم دلالتش کاملا روشنه. در مقابل اون روایت مرسله ابن ابی عمیره که ابن ابی عمی نقل میکنه از اصحابنا ان صادق علیه السلام که فرمود کر عبارت از 1200 رتل است. خب این دوتا روایت اول بین راه جمعی داره و یا خیر. از اونجا که ابن ابی عمیر مرسلاتش به منزله مسانید دیگرانه، زیرا شیخ توصی قدس الله نفسه الشریف در کتاب عده گفته که گرچه مسندات اصحاب بر مرسلات مقدمند، ولی گفته الا مرسلات 3 نفر ابن ابی عمیر و بزنتی و صفان، لانهم لا یرسلون ولا یروون الا عن ثقتین. بر این اساس گفتن، همونطوری که محقق هم گفته در کتاب معتبر، که یعملون الاصحاب با مرسلات ابن ابی عمیر، یعملون منزله مسندات دیگران. خب پس بر این اساس روایت ابن ابی عمیر میشه یک روایت معتبر و صحیحی، ولی در این روایت گفته است که مقدار کر 1200 رتله. با روایت دومی که اونم صحیحه است، محمد ابن مسلم سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمند که 600 رتله. خب چطور این جمع کنیم؟ برخی گفتن که محمد ابن مسلم کن اهل طائف بوده، طائف هم که نزدیک مکه، قاعدتا گفتن در مقام جواب باید فهم مخاطب با عرف مخاطب در نظر گرفت. مخاطب محمد ابن مسلمه که اهل طائفه، طائفم از اطراف مکه. پس امام در این جمله که فرمودش صدرت، نظرش اون مثلا عادت و تعریف رت از نظر اهل مکه و از نظر اهل مکه رتل عبارت رتل مکی دو برابر رتل عراقیه، ولی محمد ابن ابی عمر اهل کوفه بوده. اونم نقل میکنه از بعض مشایخش، مشایخ اونم که در کوفه بودن، اونجا که او امام در اونجا میگه 1200 رتل، منظور مخاطبی که اهل کوفه ان، امام بر طبق مخاطب که اهل کوفه جواب داده. اهل کوفه هم رتلشون نصف رتل اهل مکه، و با این کیفیت دیگه اختلافی بین دو روایت نیست، زیرا 600 رتل مکی برابر 1200 رتل عراقی میشه. به این کیفیت جمع کردن بین دو روایت را که تنافی در کار نیست. بله رتل مدنی گفتن که یک برابر و نیم رتل عراقیه، بله زا اگه در بعض از جا هم 1800 رتل گفته، اون بخاطر این رتل مدنی باید برابر همون رتل عراقی میشه. 1800 رتل برابر میشه با همون 1200 رتلی که پیش اهل عراق متعارفه. درست شد. با این کیفیت تنافی بین روایات رو برداشتن که از نظر وزن پس یکی میشه. روایت صحیحه محمد بن مسلم هم که فرموده از 600 رتل با همون روایت ابن ابی عمر که 1200 رتل گفته منطبقه. ولی این مسئله مبتنی است اولا بر این که در مقام جواب میگن قول رعایت مخاطب باید بشه. بگیم این از کجا در آوردی؟ همچی قاعده باشه که بگیم که وقتی راوی سوال میکنه امام بر طبق اون که اهل کدام بلده، طبق بلده اونجا جواب بده؟ نه، قاعدتا معمولا اینه که هر کسی که میره در اینجا سوال میکنه اون مسئولون ان تعارف برد خودش را جواب میده، نه که تعارف برد سائل را. اون آقا از کوفه آمده در مدینه یا امام صادق یا در مکه دیده، بعد بگیم امام صادق طبق نظر اهل کوفه جواب داده، این اصلا خیلی چیز مسلمی نیست که بگیم در مقام جواب گوینده رعایت اصطلاح محل شنونده را کنه. این یک چنین چیزی مسلم نیست. ثانیاً این که ابن ابی عمر میگه ان بعض اصحابنا، این بعض اصحابنا معلوم نیست که اونم کوفی بوده، خوشاید اون بعض اصحابنا بعض از کنیم که شیعیانی بودن که ساکن مدینه بودن یا اهل مکه بودن یا از بلاد دیگری بودن، چه از اصحابنا که یکیم حتماً مشایخ ابن ابو عمر هم اهل کوفه بودن و امام بر طبق اصطلاح اهل کوفه جواب داده، اینم خودش دونه او خرط القطاد. کنون که به عکس است، محمد ابن ابی عمر که محمد ابن مسلم اهل کوفه بوده، کی گفته اهل طائف بوده؟ ممکنه جدن مثل این که من از کارم که همیشه که مختارم گفتن اهل طائف بوده، اما دیگه بعد این معروف شده در کوفه بوده مختار قیام کرد و اون کذا کرد. محمد مسلم حالا اگه اون جدن در طائف بوده نمیدانیم، ولی معروف اینه که ایشون در کوفه بوده، شخصیت مبرزی هم در کوفه بوده و قوم قبیله فراوانی هم داشته، و بنابراین که بیم بگیم که اهل طائف بوده چون اون جدن اون در طائفی بوده، اینم خیلی مسئله مسلمی نیست. لذا از این جهت بریم کنار، بیم راه دیگری درست کنیم. استاد خویی اصرار داره که نه خیر، این روایات هیچ گونه با هم منافاتی نداره، بلکه در حقیقت یکی مفسر دیگریه. ایشون می فرمند با توجه به این که روایت محمد ابن مسلم 1600 رد گفته، به روایت ابن ابی عمر 1200 رد. اینها در عدد مختلفند اما در معدود مختلف نیستند، زیرا خود همین که یک معیار به یک ضابطه در کاره و این ضابطه نمیتواند متفاوت باشه، اونم در این حد که یکی دو برابر دیگری باشه، این ضابطه دلیل بر این که اختلاف در عدد موجب اختلاف در معدود نبوده، بلکه معدود آب واحده. این آب واحد در یک جا اصطلاحاً 1200 لیتر می شده، در یک بلد دیگر 600 لیتر می شده، اما آب آب واحده، عدد با هم مختلفه. لذا ایشون میگن این اختلاف عدد با توجه به وحدت ضابطه نشانه این است که موضوع موضوع واحده، اختلاف در عدد موجب اختلاف در اصل ضابطه نیست. ولی کلام و صلی الله علی محمد و آل محمد.